جناب امینی، من با فرمایشات شما بسیار موافقم. من میخواستم خواهش کنم که از این زاویه هم نگاه کنیم که اگر بخشی از همیهنان کرد ما به این مسئله نگاه میکنن، آیا این نوع نگاه این بخش از رهبری یا بخشهایی از رهبری کردستان عراق، میخواستم اگه ممکنه توضیح بفرمایید، آیا با آزادی و استقلال و حقوق مردم کردستان همخوانی داره یا خلاف اون شما در عمل میبینید؟
ببینید، ناسیونالیسم یک پدیده بسیار بسیار قوی و ماندگار و هم دارای جنبه های بسیار ارزشمند و هم دارای جنبه های بسیار بسیار منفی. جنبه ارزشمند ناسیونالیسم در این است که هنگامی که مردم زیر ستم یک نیروی خارجی قرار بگیرند یا حقوقشون مورد تجاوز قرار بگیره، ناسیونالیسم به راستی برانگیزنده احساسات مردم است و این ناسیونالیسم مردم الجزیره بود که اونها رو در مقابل فرانسویان برانگیخت و بالاخره استقلال فرانسه رو به استقلال الجزیره رو به دست آورد.
بله،
ناسیونالیسم پدیده بسیار توانایی است. احساس عرق ملی، احساس افتخار به تاریخ، ناسیونالیسم مثبت و درونگرای ایرانی که در دوران مقدم بر انقلاب مشروطه برخاست، در واقع آتش بر یعنی هیزمی بود که در آتش انقلاب مشروطه و مدرنیته ایران یک پدیده رو ایجاد کرد، یک حریقی رو ایجاد کرد که این حریق بزرگ در واقع حریقی که نه که سوخت جامعه ایران رو، بلکه اندیشه های گذشته و عقب مانده رو در واقع سوزان و یک اندیشه جدید رو در جامعه ایران در کارزار این تحول ایجاد کرد. ناسیونالیسم میتواند پدیده بسیار بسیار مثبتی باشد، ولی در دنیای جدید این ناسیونالیسم اگر بخواهد مردم رو در برابر یکدیگر قرار بدهد و به جهل تاریخ بپردازد، یک پدیده بسیار منفی خواهد شد. نمونه بسیار دردناک این ناسیونالیسم ما در بالکان باش مواجه بودیم. هنگامی که دولت یوگسلاوی فروپاشید، ناسیونالیسم سرب با بازسازی تاریخ و احساس به این که سربها باید بار دیگر و تمام این منطقه چیرگی بکنند، مردم رو در برابر یکدیگر برانگیخت. موضوع بر سر اشغال خارجی هم در اینجا دیگه در پیش نبود، یعنی موضوع بر سر این نبود که کشور خارجی مانند مثلا آلمان ها آمده بودند به بالکان حمله کرده بودند زمان جنگ جهانی دوم و ناسیونالیسم سرب می توانست پدیده مثبتی در برابر آلمان ها باشد. اینجا دیگر این ناسیونالیسم سرب وسیله استقرار یک دولت خودکامه ای شد که میخواست به پاکسازی و چیرگی و دیگر مردم سرزمین سابق یوگسلاوی بپردازد. حاصل اون همین شد که کارزارهای بزرگ قومی به راه انداخته شد، پاکسازی ها صورت گرفت و سرانجام کشور سابق ترکیه رو یوگسلاوی عضو میخوام به چند پاره تقسیم شد و امروز ما با آخرین تقسیم اون هم روبرو هستیم، یعنی کاسوو در حال جدا شدن از سرزمین سربستان هستش. بزرگترین زایعه این ناسیونالیسم هم برای سربها بود، برای که با جدا شدن کوسوو، اگر کوسوو بالاخره از سربستان جدا بشود که به نظر میرسد جدا خواهد شد، بزرگترین سرزمین تاریخی سربنشین سربستان از سربستان جدا خواهد شد. مثل اینکه مثلا امروز در ایران آذربایجان که قلب تپنده ایران هستش مثلا از ایران جدا بشه. خب این واقعیت ناسیونالیسم منفی امروز است. جهان امروز نمیتواند راهکارهای تحول رو و پیشرفت رو در راههای در سودای ناسیونالیسم لجام گسیخته عقب مانده جستجو بکند که حاصلی برای مردمی که این ناسیونالیسم ادعای نمایندگی اونها رو داره نخواهد داشت.
جناب امینی، یک نکته اینجا قابل تعمقه و اون این که ناسیونالیسم اگر توأم با خردمندی و خردورزی است، واژه‌ای که براش میشه به درستی پیدا کرد واژه ملیه، یعنی اندیشه‌ای که در جهت حفظ میهنشون و در جهت پیشبرد اهداف مردمی کشورشون دارن، به دور از خشونت و به دور از تعصب‌ها، خب اون میشه اون اندیشه ملی، اون ناسیونالیسم میشه که واژه فارسی که براش بخوام پیدا کنیم میشه ملی. اون هم با توجه به زیربنای عظیم فرهنگی کشورش. در مقابلش هم خب یه ناسیونالیست، یعنی باز یک نوع نگرش کور داریم که متعصبانه است. و من به نظرم تفاوت بین ناسیونالیست و ملی مفهوم و نوع نگاه به این دو واژه است.
بحث از توصیف واژگان فراتر میره. ببینید در ایران هم هنگامی که اندیشه های پیش از مشروطه، اندیشه ناسیونالیسم ایرانی، ملیگری ایرانی پیش از مشروطه داشت شکل میگرفت، این ناسیونالیسم چهره قومی نداشت، بیشتر به دنبال پیشرفت ایران بود.
بله.
و شخصیت هایی که در واقع این ناسیونالیسم رو پرورش دادن و به جامعه ایران عرضه کردن و مورد پذیرش جامعه ایران قرار گرفت و به یک فرهنگ و اندیشه برای توضیح هویت ملی جدید ایران شد، بیشتر از قفقاز و آذربایجان برخواسته بودند. جز آخان کرمانی که از سرزمین به قول بعضی ها فارسستان بیرون می آمد، بقیه مال سرزمین های دیگر ایران بودند که زبان مادری اونها فارسی نبوده. و این اندیشه تبدیل شد به یکی از مصالح مهم شکل‌گیری انقلاب مشروطه ایران و پیدایش دولت مدرن در ایران. و در پیدایش دولت مدرن هم در واقع باز آذربایجانی تباران، کردها، ترکمانان و دیگر مردم ایران نقش بسیار بسیار مهمی داشتند. دوره رضا شاه یک کوشش بسیار بسیار نادرست و خطاکارانه ای صورت گرفت و اون این بود که کوشش شد ناسیونالیسم برخواسته از اندیشه خردگرایان دوره نوآور ایران که به یک ناسیونالیسم مردمی تبدیل شده بود، این رو دولتی کنند، یعنی یک ساختار فکری دولتی در ایران به وجود بیاید. در این راستا بود که موضوع لباس مشترک، عرض کنم که زبان واحد و معقولاتی از این قبیل وارد شد که ضربه زد به یگانگی ایران، یعنی مردم ایران بدون فشار دولت با وجود اینکه زبان فارسی زبان داوطلبانه مشترک اونها بود، به زبانهای مادری و بومی گوناگون سخن میگفتن و در کنار هم زندگی میکردن. ضرورتی به جای برای ایجاد کلاه واحد، لباس واحد و اون کارهایی که در بخشهای از ایران صورت گرفتش که تابلوهای حتی مغازه ها باید به زبانی بود که زبان دولت رسمی قلمداد میشد، کارهایی بود که لطمه زد به جامعه، یعنی فشار برای تغییر واکنش به تغییر ایجاد میکنه. همونجور که حجاب اجباری نادرست هست، رفع حجاب اجباری هم نادرسته. حجاب اجباری باعث میشه که مردم بدون باور به اون ارزشی که حجاب قراره برای اونها بیاورد حجاب رو بر سر بکنن. رفع حجاب هم باعث میشود که بسیاری خانه نشین بشوند، کسانی 10 سال تمام بعد از کشف حجاب یا 6 سال تمام از منزل خارج نشدند چون حاضر نبودند حجاب رو کنار بگذارند. جامعه به نوگری، نواندیشی و آموزش برای تغییر فکر نیازمنده. در حوزه ناسیونالیسم هم واقعیت این است که ما یک هویت ملی رو در دوران انقلاب مشروطه بهش دست یافتیم و تمام مردم ایران از بلوچ و عرب تبار و کرد و شیرازی و خراسانی و آذربایجانی و گیلانی و تبری و دیگر مردم ایران در ساختن این اندیشه مشترک، این هویت مشترک، نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا می‌کردند. و به قول یکی از پژوهشگران تاریخ ایران، برای دیرزمان تا دیرزمانی ناسیونالیسم ایرانی با لهجه غلیظ ترکی سخن می‌گفت، ولی این واکنش نادرست دوران رضا شاه برای دوره کوتاهی به این فرایند لطمه زد. لطمه دوم در این راستا، ضربه دوم در این راستا انقلاب 57 و کوشش در غیر ایرانی کردن جامعه ایران و بازگرداندن هویت ایران به هویت اسلامی است، که البته این کوشش برای غیر ایرانی کردن و از سوی دیگر اسلامی کردن هویت مردم ایران و گفتن اینکه ما امت اسلام هستیم و نه ملت ایران، در اولین حمله نظامی عراق به ایران اصلا پاچید. یعنی ایرانیان نه به دلیل مذهب بلکه به دلیل پاسداری از مرزهای خودشون از سرزمین خودشون متحد شدند و به رغم تبلیغات سیاسی رهبری جامعه که مرتبا در سرنای تبلیغ مذهبی میدنید، اونها به دلیل اون وفاداری هایی که به جامعه داشتند، به سرزمینشون داشتند، به پاسداری از این سرزمین برخواستند. ولی نتیجه کار 30 ساله جمهوری اسلامی در این بوده که جامعه ایران اون هویتی رو که در 130 سال 140 سال پیش در دوران نوآوری بهش دست یافته بود، امروز تا حدودی از دست داده. یعنی دچار یک توهم هست در اینکه هویت ملیش چی هست، هویت مشترک مذهبی آیا داره، آیا هویت سیاسی واحدی داره، و البته از بیرون هم
بله
شک ها و تردید ها و این نابرابری ها بهش دامن زده میشه. تبلیغاتی که پیرامون اون صورت میگیره از میان پانتورکیستا و پیدایش جمهوری آذربایجان، پیدایش دیگر کشورهای مستقل منطقه در جهان و رویدادهایی که در این سالها صورت گرفته بر آتش اون نوع ناسیونالیسم خفته‌ای که در میان پاره ای از گروه های قومی در ایران وجود داشته ایزوم میگذاره.
در واقع قومگرایان دیگه.
بله، قومگرایانی که به هر حال به دنبال، یعنی دو سوی داستان داره. یک سوی این حرکت این هستش که کسانی به راستی و به درستی به دنبال این هستن که باید از نو به اصطلاح حقوق تضعیف شده و مورد تبعیض قرار گرفته این مردمی که در نقاط مختلف ایران قرار دارن به اونها بازگردانده بشه و به رفع تبعیض ما باید بپردازیم.
کاملا.
بخشی از اون هم بالاخره جنبه مذهبی داره. یعنی مذهبی که شیعه مذهب هستش در سنندجی که سنی مذهب هستش یک امام جمعه شیعه میگذاره یا به سراوان میرود و در اونجا تمام مقامات سنی مذهب شیعه مذهب رو بر سنی مذهب ها چیره میکنه و در تهران چند میلیونی که بیش از 500 هزار سنی مذهب وجود داره، هنوز یک مسجد سنی مذهب وجود نداره و سنی مذهبان ایران باید اهل تسنن برای افطار ماه رمضان باید به سفارت پاکستان بروند، نشان میده که نابرابری های جدی در ایران وجود داره.
کاملا.
و این نابرابری ها رو باید در یک گفتمان آزاد در جامعه ایران برای تجدید تعریف هویت ملی در جامعه ایران و تجدید تعریف ناسیونالیسم به قول شما خردگرایانه یا هویت خردگرایانه در ارتباط با یک جامعه گلوبال تجدید تعریف کرد. موضوع اصلی اون هم برمیگرده به این بحث که ایران گریبان خودش رو از عقب ماندگی در محدوده مرزهای خودش نمیتونه رها بکنه. ایران برای اینکه بخواهد به کاروان پیشرفت جامعه بشری پیوند پیدا بکنه، نه تنها باید به حکومت کنونی جهل و خرافات پایان بدهد، بلکه باید سرنوشت خودش رو با سرنوشت جامعه گلوبال جهان پیوند بدهد. به طریق اولا اون وقت واحدهای کوچکتر این جامعه، مردم بلوچ هم نمیتوانند تصور کنند که با ساختن یک دولت کوچکتر، یک دولتکی در دل این دولت بزرگتر و مثلا جمع کردن دو واحد بسیار عقب مانده و فقیر، یکی در پاکستان و دیگری در ایران، از میان مردم بلوچ به راستی راه پیشرفت مردم بلوچستان رو فراهم خواهند آورد. خب این یک رویای برخواسته از یک سودایی است که در کله رهبران گروه‌های سیاسی وجود داره که فقط می‌خواهند در یه حجره کوچکی رهبر باشند، ولی به نفع مردم این منطقه نیست. منافع مردم این مناطق در این است که حساب خودشون رو با ایران بیشتر و بیشتر نزدیکتر کنن با بقیه مردم ایران و احساس کنن که دستیافتن اونها به آزادی های سیاسی اقتصادی و برابری های اقتصادی و آزادی های سیاسی و رفع تبعیض فرهنگی و غیره به حوزه مدنی جامعه ایران و به کوشش مشترک همه مردم ایران باز میگرده. مثلا کسانی میگویند که مردم آذربایجان و مردم کردستان شهروندان این مناطق دارای حقوق سیاسی به این معنا که بخواهند شهر و روستای خودشون رو اداره بکنند رو ندارند و این از ستم قومی برمیخیزه. خب به من یک شهر رو در ایران نشان بدهید که مردم این شهرها در هزار سال گذشته دارای حقوق ویژه‌ای بودند که اداره امورشون رو خودشون رو میتونستند تعیین بکنند. همین تهران، آیا در تهران که پایتخت سرزمین ایران و به قول بعضی ها فارسستان هست، آیا مردم تهران جدا از دخالت دولت خودکامه مرکزی نقشی در اداره امور سیاسی و اجتماعی اقتصادی خودشون دارند؟ آیا می توانند شهردار رو به راستی آزادانه و بدون دخالت دولت مرکزی انتخاب بکنند؟ می دونیم که واقعیت این است که مردم قم و مردم شیراز دارای همونقدر اختیارات هستند به عبارتی از نقطه نظر سیاسی در جامعه امروز ایران که مردم مهاباد و سنندج. تفاوت در این استش که ما با چندین نوع تبعیض در جامعه روبرو هستیم و اگه به این تبعیض ها پاسخ داده نشه، اون وقت کسانی که اندیشه های ناسیونالیسم سده 19 هم رو، اندیشه های قومگرایانه سده 19 هم رو رنگ و آب و جلای ناسیونالیسم مدرن بهش میزنند و از این صحبت میکنند که میخواهند کشور مستقل کردستان رو ایجاد بکنند یا پاره از تشکیل دولت مستقل آذربایجان سخن میگویند، اونها موفقیت پیدا خواهند کرد برای اینکه در این کارزار به اصطلاح بزرگی که آغاز شده که سر اون هم از بیرون از ایران هست، متاسفانه دو سوی این گفتمان، یک سرش حکومتی است مانند جمهوری اسلامی که هیچ بهایی به هیچ حقوقی نمیدهد و سر دیگرش جریان‌های عقب مانده است که میخوان گفتمان سیاسی جامعه ایران رو به گفتمان اروپای سده 19 هم تبدیل بکنند.
جناب امینی، به واقع این نگاه های قومگرایانه و این نوع تفکر رو میشه با نگاه ها و اندیشه های نژادپرستانه برابر دید.
این در مورد پانترکیستا درسته، در مورد کردستان درست نیست. یعنی ما با یک گرایش پانترکیستی خیلی نیرومندی از آغاز سده گذشته، از حدود 1880 به این سوی در مناطق ترکیه امروز، آذربایجان سابق اتحاد شوروی، جمهوری آذربایجان و بخشهایی از آذربایجان خودمون روبرو بودیم، بسیار بسیار محدود و هنوز هم وجود داره. پان ترکیز بر چیرگی نژادی استوار هست، یعنی معتقد هست که ترک ها مردم برتری هستند و دنبال ایجاد سرزمین ترک بزرگ هست و به همین لحاظ هم دیگر مردم رو به حساب خودشون فارس ها و کورت ها رو پستر میدونه. در میان کورت ها هیچگاه چنین جریانی وجود نداشته و امروز هم وجود نداره. حتی در نوشته های سیاسی امروز گروه های حتی افرادی کورت هم ما با نژادپرستی روبرو نیستیم. تندروترین گروه های کورت هم هنوز خودشون رو ایرانی میدانند و یک نوع برتری نژادی بر مردم دیگر قائل نیستن. این باز بر میگرده به سنت و فرهنگی که در جامعه ایران وجود داشته. در فرهنگ ایرانی نژادپرستانه نبوده، که فرهنگ کورت هم به هر حال پیوند با این فرهنگ ایرانی داره.
بله.
فرهنگ پانترکیک دارای جنبه های نژادپرستی بوده، فرهنگ مغولی دارای جنبه های نژادپرستی بوده، فرهنگ به صلاح جرمنیک دارای جنبه های نژادپرستی بوده. علت چنه این که هویت اون نوع اندیشه هایی که یک هویت قومی رو با هویت واحد زبانی و واحد نژادی بیان میکنه معمولا نژادپرستانه هم میشود. ایران یک سرزمین پر از آمیزش بوده. یعنی اگرچه آریایی ها به این سرزمین آمدن، ولی حتی آریایی ها هم زبان واحد نداشتند. یعنی در میان ایرانی هایی که دولت، یعنی ایرانی تباران آریایی تباری که دولت ماد رو ایجاد میکنن و بعدا دولت هخامنشی به جای اون مینشینه، ما با چند زبان روبرو هستیم. تا جایی که به رغم وجود زبان پهلوی مثلا در دوره هخامنشی، بعد از اینکه کوروش بابل رو فتح میکنه، زبان آرامیک که زبان به اصطلاح از نظر نوشتاری چیره تری بوده از زبان میخ، از خط میخی و زبان پهلوی، از سوی دولت هخامنشی به زبان دبیری، نه زبان ادبی، عوض میخوام، به زبان دبیری جامعه ایران تبدیل میشه و برای مدت 300 سال همین زبان به زبان دبیری جامعه ایران باقی میمانه. و در کنار این زبان آرامیک که اصلا از ایران برنخواسته بوده، از بیرون از ایران آمده بوده، زبان پهلوی و ده‌ها زبان دیگر محلی در ایران وجود داشته و به حیات خودش ادامه میداده و ایران اساسا به عنوان کشور شاهنشاهی، یعنی کشوری که به هر حال شاه شاهان وجود داشته ولی شاهان گوناگونی در نقاط مختلف رو پذیرفته بوده، به این شکل اداره میشد این جامعه، جامعه به اصطلاح جامعه بوده که از واحدهای به اصطلاح مستقل، نیمه مستقل شکل گرفته بوده.
بله.
این رفتار در دوره‌های بعد هم باقی میمانه. یعنی وقتی اعراب وارد ایران میشوند، قبل از اون هلنیک ها، یونانی ها وقتی وارد ایران میشوند، ایرانی میشوند و اندیشه یونانی با فرهنگ ایران پیوند پیدا میکنه. یعنی جنبه‌های نژادی بسیار ضعیفه و یونانی های هلنیک با فرهنگ و جامعه ایران در هم میآمیزند. همچنین وقتی اعراب وارد ایران میشوند، اگرچه واکنش نخستین مقابل اعراب بسیار سنگین هست، ولی بعد از مدت این اعراب ایرانیزه میشن و بسیاری از ارزش‌های فرهنگی اونها وارد جامعه ما میشود، از جمله خط عربی به خط ما تبدیل میشود، واژگان عرب وارد زبان ما میشود. وقتی که ترکمان‌ها به ایران کوچ هجومانه میآورند، به همین ترتیب اونها ایرانی میشوند، ولی بسیاری از ارزش‌های آمده از میان ترکمانان هم وارد فرهنگ ما میشود و واژگانی از ترکی هم وارد زبان فارسی امروز ما میشود. ولی زبانهای گوناگون به حیات خودش ادامه میدهد. ایران یک سرزمین تک نژادی نبوده و هیچگاه موضوع ایرانی بودن و ایرانیگری چیرگی نژادی نبوده، چیرگی فرهنگی بوده ولی چیرگی نژادی نبوده. در هیچ دوره تاریخ ایران مردم به دلیل وابستگی به قوم یا نژاد از حقوق در به صورت گسترده محروم نشدند و حتی در دوره پهلوی، در حتی همین جمهوری اسلامی، هیچگاه ما با چنین گفتگویی روبرو نیستیم. در 100 سال گذشته از مشروطه به این سو، یک کسی رو از اداره‌ای به دلیل کرد بودن یا ترک بودن یا بلوط بودن اخراج کرده باشند، به دلیل نامسلمان بودن یا چپ بودن یا باور نداشتن به دولت پهلوی یا محمد رضا شاه یا آیت الله خمینی و مقولاتی از این قبیل، افراد رو تصفیه و اخراج کردند و میکنند، ولی نه به دلیل هویت های قومی، نه به دلیل غیر ایرانی بودن. چون اصلا همچین پدیده ای انقدر فعال و انقدر به اصطلاح چند رنگ هستش که سیمای جامعه ایران از نقطه نظر قومی و فرهنگی مانند فرش ایرانی است که یک بافت واحد در زیرش هست که به هم اون پود در واقع این قالی رو به هم پیوند داده که معمولا یک رنگ داره، همون نخ سفیدی است که در پود قالی است و رویش هم اون وقت گل هست، گل‌های گوناگون، رنگ‌های گوناگون که این قالی رو به زیبایی می‌بخشه. این تار و پود از یک سو و این نقش و نگارهایی که در این قالی وجود داره، فرهنگ و سرنوشت و هستی جامعه ایران رو تشکیل میدهد. همون جور که در یک قالی نمیتواند یک گل رو از بقیه قالی جدا کرد و اون رو مثلا به منزل برد و به دیوار آویخت و گفتش که این در واقع بخش خوب قالی است، در جامعه هم همینطوره. جامعه ایران هم یک جامعه است که مانند هرش یک فرش هزار رنگی، جریان‌های گوناگون فرهنگی و زبانی و قومی درش شکل گرفته و ایری و به همین ترتیب هم هستش که ماندگاری این جامعه هم در واقع چنین است. از این لحاظ سرنوشت ایران از در راستای ایجاد دولت ملی بیشباهت به ایالات متحده نیست، با این تفاوت که ایالات متحده سرزمین مهاجران آمده به یک نیم جزیره است بزرگ به نام آمریکای شمالی. سرنوشت مردم ایران آمدگان چندین ده هزار ساله، چندین هزار ساله از سفیده دم تاریخ تا به امروز، آمدگان از سرزمین های گوناگون به یک فلاتی است که بالاخره این سرزمین ایران رو ایجاد کرده و هر کی آمده با دیگران در هم آمیخته و البته نابرابری ها، نارسایی ها، ستیز ها، خونریزی های بسیاری هم در این راستا صورت گرفته، ولی از در فرایند این همه تحولاتی که ایجاد شده مردمی کنار هم قرار گرفتن که شما اینها را از هم نمیتوانید جدا بکنید، به ویژه دیگرانی که 70% جمعیت اون امروز شهر نشین شده، حتی در واحد خانواده هم شما نمیتوانید به تفکیک و جدا کردن قومی بپردازید. مردم در هم آمیختن، خانواده هایی هستن که پدر کرد، مادر آذربایجانی، پدر شیرازی، مادر سنندجی و مقولاتی از این قبیل. مردم این نوع وابستگی های قومی رو از دست دادند و اصلا بهایی به اونها نمیدهند
کاملا،
و باید ضمن پذیرش یگانگی این جامعه به وجود و حضور زبان و فرهنگ های گوناگون در این جامعه عرج گذاشت و مردم باید حق داشته باشند که زبان مادری خودشون رو در کنار زبان رسمی و ادبی و مشترک یک سرزمین در دبستان آموزش ببینند و بعداً بتوانند به این زبان به اصطلاح در حوزه های بزرگتری به پژوهش بپردازند. ولی خب طبیعتاً وقتی به طور واقعی به جامعه نگاه کنید، مثلا میخواهید دانشگاه طب ایجاد کنید، دانشگاه طب که شما ضرورتی درش ندارید که مثلا طب رو حتما به 4 زبان درس بدهید. یک نفر میتواند به زبان بسیار شیرین ترکی آذری سخن بگوید، وارد مدرسه طبی که طب رو به اون به زبان فارسی یا انگلیسی حتی در کشور دیگری درس میدهند یاد بگیرد و به سرزمین زبان مادری خودش بازگرده و اون طبی که حالا یا به فارسی یا به انگلیسی یا به فرانسی یاد گرفته با استفاده از زبان بومی مادری خودش به خدمت مردم محل خودش بگذاره. ما مسائلی است که تنها و تنها سوداهای محدود رهبران سیاسی قومگرا داره بهش دامن میزنه و البته پول دیگران هم پشت این داستان هست و
بله.
کارهای جمهوری اسلامی هم طبیعتاً آب در آسیاب چنین نوع رفتارهایی میریزه.
کاملا. جناب امینی اگر اجازه بفرمایید در یک گفتگوی دیگر به ویژه به این قسمت آخر بحث و صحبتی رو که بهش اشاره فرمودید در مورد بیشتر صحبت کنیم و سوالهای بیشتری هم هست و نقش بیگانگان، البته نه که کم کند گناه خودمان رو، و نقش بیگانگان در این اوضاع و احوال چیست، در یک جلسه دیگری با هم به گفتگو بشیم.
با کمالمه، سپاسگزار شما هستم.
جناب امینی، من خیلی سپاسگزارم از شما و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگو آینده.
جناب امینی، مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. من هم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز خوش. و من هم به نوبت خودم میخوام، چون این مصاحبه من در روز کریسمس صورت گرفته، این روز رو به همه هممیهنان مسیحی ایرانی خودم تبریک بگویم.
ما هم به تمامی هممیهنان مسیحی و مردم جهان این روز رو تبریک میگیم. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد امینی درباره آخرین مقاله ایشان با عنوان پایان یک پندار در رابطه با حمله ترکیه به کردستان عراق و با بهره‌وری از تمامی امکانات اطلاعاتی آمریکا، نگاهی کوتاه به تاریخ قوم کرد و چگونگی تقسیم بخشی از کردها در 3 کشور دیگر، رهبران کرد کدام مسیر را برای تحول مردم کرد میخواهند انتخاب کنند؟ کوتوله های سیاسی در خاورمیانه با تجزیه میتوانند کدخدای یک ده باشند، نه نماینده یک منطقه در یک مجلس ملی کشور بزرگ. تفاوت و نگرش قومی و در نهایت نجات پرستی، فرهنگ ایرانی دارای جنبه نجات پرستانه نبوده و دنبال چیرگی نژادی نبوده و نقش و تحریکات بیگانگان در این جفسازی ها توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.